پاسخ صحیحی نخواهد بود. زیرا از جهت اشتراک افعال مختلف ناشی نمی شود. از سوی دیگر جسم از ماده و صورت جسمی مرکب است و ماده چون جهت قبول است نه مبدع فعل، ماده هم مبدع آثار متفاوت نیست. بنابراین منشأ سومی باید یافت. این منشأ که مبدع افعال گوناگون است نفس خواهد بود. اکنون دومین بخش از سخنان دکتر سادات منصوری را در همایش تجرد نفس و پاسخ به چالش ها و شبهات مرتبط با آن می شنویم.
خب اگر بخوایم صورت بندی بکنیم به صورت امروزیش، یه مقداری استدلال امروزی تر صورت بندیش بکنیم، استدلال رو بیاریم مقدماتش رو مشخص کنیم، اینجوری میگیم، میگیم اگر مصداقی از انسان رو، نه انسان به معنای کلی، یه مصداق انسان الف، اینجوری میتونیم در مورد صحبت کنیم، بگیم جسم انسان الف در طول زمان تغییر میکنه، جسمش، هویت انسان الف در طول زمان تغییر نمیکنه، پس جسم انسان الف با هویت انسان الف دست کم یک ویژگی غیر مشترک دارن، یه ویژگی دارن که با هم مشترک نیستن. خب اگر جسم انسان الف و هویت انسان الف این همان باشن، هیچ ویژگی غیر مشترک ندارن، به این میگن اصل لایبنیتز. یه اصلی داریم معروف به اصل لایبنیتز، تمایز ناپذیری این همانی ها یا این همانی تمایز ناپذیرها، که این دو تا اصلن، بعضیا یکیشو قبول میکنن یکیشو قبول نمیکنن. حالا راجع به این اصلم صحبت میکنم. نتیجه اینه که وقتی که این مقدمه متویش، پس اصل لایبنیتزه که اگر دو چیز عین هم هستن، همه ویژگیاشون هم عین همه. اگر دیدید که یه چیزی یه ویژگی داره که دیگری ندارد، معناش این است که اینا این همان نیستن. پس جسم انسان الف و هویت انسان الف این همان نیستن. این نتیجه‌ای که ما از این بحث گرفتیم. خب ببینیم که چه نتیجه از این بحث اول میگیریم تا به مقدماتش برسیم. نتیجه مورد انتظار، چه نتیجه ای داریم؟ انتظار ما چه جور نتیجه ایست؟ فخر رازی در مباحث مشرقی این رو قبل از صدر متعلقین مطرح فرمودن، این استدلال رو، و برخلاف صدر متعلقین به حیوان تعمیم نمیدن، مخصوص به انسان میدانن، و بعد هم نتیجه استدلال رو تجرد نفس نمیدانن. ایشون می‌فرماید که تنها مغایرت واقعیت انسان با جسم محسوسش است، و بعد هم تصریح داره که دلالت بر تجرد ندارد. مرحوم شهرانی هم همین اعتقاد رو دارن، شما ملاحظه بکنید تو شرحشون بر تجرد اعتقاد. خواجه در شرح عرض کنم که مطالبی اومده که ملاحظه می‌فرمایید، دیگه از روش نخونم. جناب لاهیجی هم در شرح تجریدشون همین رو دارن که میفرمایند این مغایرت، این عبارت آخر رو عنایت بفرمایید، مغایرت اهم از تجرد است. ایشون تصریح داره که مغایرت اهم، یعنی این استدلال ما رو به تجرد نمیرسونه. یه گام هایی باید برداریم، ببینیم اون گام ها رو میتونیم برداریم تا به تجرد برسیم یا نه. خب جناب ملا صدران خودشون همین حرف رو زدن و فرمودن که این مغایرت هویت حیوان با بدن محسوسه. ببینیم وقتی میگیم هویت انسان، هویت انسان یعنی چی؟ هویت انسان یعنی چی؟ در عرض کنم که تعریفات جناب فارابی، این از اونجا من چیز کردم، میگیم منظور از هویت انسان همان شخص خارجی، این تقریبا ترجمه فرمایش فارابی است در تعریفاتش، همان شخص خارجی و وجود خاص و منفردی است که با ضمیر او یا من و در سایر موجودات با آن یا این به آن اشاره می شود. پس شخص خارجی، وجود خاص و منفردی که با ضمیر من بهش اشاره می کنیم. پس وقتی می گیم هویت انسان تغییر نمی کنه، یعنی من این که دارم بهش اشاره می کنم، این مشارون الیه من، هرچی هست او تغییر می کنه. اما گفتیم یه مقدمه مطویه داریم که اصل لایبنیتز. اصل لایبنیتز رو معمولا با دو تا ال نشون می دن، لایبنیتز، چون لایبنیتز لاوه دیگه، قانونه، لایبنیتز دو تا ال نشون می دن. پشتیبان اصل لایبنیتز بداهته، بدیهیه، هر چیزی با خودش این همانه. این که بدیهی تر از این که نداریم، هر چیزی با خودش این همان است. وقتی هر چیزی با خودش این همان باشد، پس هر چیزی که بر خودش صادقه بر خودش هم صادقه دیگه. اگه دیدیم یه چیزی بر خود من صادق هست، در این حال بر خود من هم صادق نیست. مثلا دو تا عنوان من داشتم، روی عنوانم صادق بود، روی عنوانم صادق نبود، معلوم میشه این من نیستم. نمیشه که من خودم یه ویژگی داشته باشم که نداشته باشم، این که خیلی آشکاره. بنابراین اصل لایبنیتز خیلی بدیهیه. دو تا چیز که عین همان، همه چیشون عین همه نمیشه با هم تفاوت داشته باشه. اما این البته خودش یه محل بحثه ها، که خب مثلا فرض بفرمایید که ما میبینیم چطور یه ماشینی رو میبریم تعمیرگاه رنگش میکنیم و از اون ور در میاد، خب میگیم این زمان قبل مثلا 2 ساعت پیش این سبز بود، 2 ساعت بعد شد قرمز، ویژگی‌هاشون فرق می‌کنه، ولی اینا هم این همونه، این که همونه، که یعنی این اصل آیا در تغییرات تغییر هم جواب میده یا نه، واردش نشیم، بحثای زیادی تو اینجا شده. خب حالا سوال اینه، دو مرتبه برگردیم به استدلال، آیا جسم انسان، وقتی میگیم جسم، جسم ارسطویی را نمیگیم، ماده و صورت و این حرفا الان مطرح نمیکنیم، یعنی ذرات ریز تشکیل دهنده است جسم انسان، ساده حرف بزنیم دیگه، همونی که تو شیمی و تو فیزیک و این حرفا حرف میزن صحبت میشه در موردش، یه سری ذرات ریز هستن، ذرات بنیادی به اصطلاح، که اینا جمع شدن، شدن سلول و یواش یواش ماهیچه و شدن انسان. این جسم که میگیم یعنی مجموعه ای که از ذرات ریز ماده تشکیل شده. پرسش رو یه خورده دقیق کنیم، اصل لایبنیتس گفتیم مقدمه مطویه اینه، در مورد این همانی هاست، ما داریم از اون ور از تغییر میگیم، از این ور داریم از این همانی صحبت میکنیم، بیایم یه خورده بحث رو درست بکنیم، با لغت ها که بازی میکنیم مغالطه ایجاد میشه، اصلا از کلمه تغییر یه خورده صرف نظر بکنیم، فشار بحث رو و برهان رو ببریم رو این همانی. اگر یه چیزی تغییر بکند باید این همانیش هم حفظ بشود، و الا تغییر معنا نداره. اینو قبول دارید؟ اگر قراره که آ در زمان ت یک مثلا در شنبه تغییر بکند و بشود آ یک در شنبه تغییر کنه بشه آ دو در یک شنبه، باید آ یک هم آ دو همون آ یک باشه، اگه همون نباشه که پس چی تغییر کرده؟ باید بگیم مرد آ یک، یه آ دوی زنده شد به وجود اومد، یه چیز دیگه. اگر گفتیم یه چیزی تغییر میکنه باید این همانی رو در او بپذیریم. پس اگر میگیم جسم انسان تغییر میکند پس چیه؟ این همان هم هست. خب اگر اینجوری بکنیم استدلالمون خراب نمیشه به نظر شما؟ جسم انسان در اثر تغییر این همان است، هویت انسان هم این همان است، پس فرقی نکردن که این در اثر هویت انسان هم در اثر تغییر این همانه دیگه، یعنی ما همون آدمی هستیم که 10 سال پیش بودیم، 20 سال پیش بودیم، 30 سال پیش بودیم، درسته؟ جسم ها هم همون جسمیست که 20 سال پیش بود، 30 سال پیش بود. این چه استدلالی شد؟ اگه بخوایم با این همانی ما حرفش بزنیم، صدر متعلی این هم با این تیکه مخالف نیست، یعنی اون بحثی که مرحوم صدر متعلی میارن در مورد عرض کنم که یکی بودن حرکت و یک واحد حرکت که بحث میکنن، محل بحثش اصلا اینجا نیست، چون اونجا در حرکت‌های کیفی بحث میکنه، در حرکتی که یه ذره بره یه چیز دیگه بیاد، اونجا محل بحث نیست، چون یه چیزی معدوم شد واقعا. آیا میشه در مقدمه اولمون تردید کرد؟ مقدمه اولمون چی بود؟ که جسم انسان تغییر میکند. آیا تو این میشه تردید کرد؟ خب البته تردیدی نیست، جسم انسان تغییر میکنه دیگه. ولی اگر سوال رو عوض بکنیم، سوال مهمی میشه، آیا در اثر تغییر این همان میماند یا نه؟ آیا جسم انسان در اثر تغییر این همان میماند یا نه؟ یه عده زیادی که مثلا حیوانگرا بهشون میگن بله خب این همان میمونه دیگه، درخت یه گیاهی از اول رشد میکنه تغییر میکنه همونه دیگه، حیوان رشد میکنه و بزرگ میشه همونه، انسان هم یه بدنش تغییر میکنه رشد میکنه همونه دیگه، نفس میخوای چیکار؟ این همونه دیگه، هر موجود زنده اینجوری، این همونه. توجه کنیم، پاسخ مثبت به این پرسش استدلال ما رو با ناکامی مواجه میکنه، یعنی اگر گفتیم این همان میماند گرفتار میشیم دیگه، همون حرف حیوانگراها و اینا پیش میاد و اصلا کاری به نفس و هویت، و هویت همون بدنی است که من همون بدنی هم که موندم از اول، همونم، چه مغایرتی؟ مغایرتی در کار نیست. مگه شما نمیگی این همان میمونه این بدن در طول زمان؟ خب تو خودت هم همینی دیگه، خودت هم میمونه، بدن تغییر کرده خودت موندی، این هم همون بدنتی. خب اما اگر پاسخ منفی به این پرسش بدیم، بگیم بدن انسان در اثر تغییر این همان نمیماند، بدن با تغییر این همان نمیماند، اگر اینجا بگیم، اون وقت ممکنه که بتونیم مغایرت رو درست کنیم. یه وقت بگیم هر جسمی این خاصیت رو داره، هر جسمی تغییر بکند این همان نمیماند، یه وقت بگیم نه هر جسمی اینجوری نیست، اجسام غیر زنده این همان نمیمانند، اجسام زنده این همان میمانند، درست رو تفاوت بذاریم بین اجسام زنده و اجسام غیر زنده. حالا محل بحث ما کاری به گیاهان و حیوانات نداریم، در مورد انسان میگیم جسم انسان این همان میماند ولی سایر اجسام هم ولو نمانند. پس تفاوتی بین این دو قائل میشیم. اگه تفاوت قائل شدیم باید ببینیم تفاوت در چیست. پس الان بحث اون میبریم رو اجسام. آیا اجسام در اثر تغییرات این همان میمانند یا نه؟ این سوال فعلی ماست.
در قرآن ببینید افلا یتفکرون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون افلا یعقلون افلا یتدبرون چقدر در قرآن داریم. ما باید جوشیدن فکر و اندیشه ورزی رو در جامعه خودمون تبدیل کنیم به یک حقیقت نمایان و واضح. این البته از مجموعه نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرریز خواهد شد به آحاد مردم. البته این راهبردهایی دارد، ابزار کار آموزش پرورش است و رسانه‌ها که باید در برنامه‌ریزی‌ها اینا همه لحاظ بشه و بیاد.
آنچه شنیدیم سخنان دکتر سادات منصوری در همایش تجرد نفس بود. همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. از نظر حکمای اسلامی تجرد نفس انسانی امری اتفاقی است. مشائیان نفس انسانی را از آغاز پیدایش و در بقا ذاتاً جوهری مجرد و از نوع مجرد عقلی دانسته و بر این معنا تاکید ورزیدند که نفس انسان نه در چیزی مانند بدن حلول می کند و نه دارای ابعاد سگانه است و نه فضایی را اشغال می کند و نه نسبت به اشیاء مادی وضع خاصی دارد. بر این اساس عینیت نفس با امر مادی نیز ممکن نخواهد بود. ولی ملا صدرا با وجود اعتقاد به تجرد نفس، عینیت آن را با امری مادی در برخی از مراحل کاملا ممکن می داند. دیدگاه وی در این زمینه بسیار ویژه است، زیرا همچنان که در ذیل عنوان پیشین گذشت، وی پیدایش نفس را جسمانی می داند و همین مسئله نقطه جدایی وی از مشائیان به شمار می آید. توضیح این است که بین نفس انسانی و حیوانی و نباتی در این مسئله تفاوت هست. بیان اجمالی این مطلب آن است که نفس نباتی همان گونه که مشائیان و بلکه همه حکما بر آن توافق نظر دارند همیشه مادی است و هیچگاه به تجرد نمی رسد، ولی نفس حیوانی به عکس تلقی مشائین تنها در آغاز مادی است، سپس مادی مثالی و سرانجام مثالی محض خواهد شد. نفس انسانی نیز به عکس تلقی آنان نخست مادی است، سپس مادی مثالی و در مرحله دیگر مثالی محض می شود، ولی در نادر افرادی پس از مرحله دوم مادی مثالی عقلی می شود و سرانجام مادیت را پشت سر می گذارد و به مرحله مثالی عقلی می رسد. بنابراین ملا صدرا حدوث نفس حیوانی و انسانی را جسمانی می داند و از این جهت بین آنها و نفس نباتی تمایزی قائل نیست. از این رو ابتدای نفس انسانی جسمانی محض و انتهایش مجرد محض است و در بین این دو مادی مجرد است. نفس با پذیرش حرکت جوهری اشتدادی ابتدایش جسمانی و مادی محض است، ولی رفته رفته به سمت تجرد پیش می رود. یعنی نخست مادی محض است، سپس مادی مثالی می شود و ممکن است به مرتبه مادی مثالی عقلی نیز برسد. البته همگان نمی توانند به تجرد عقلی برسند، بلکه این امر در افرادی نادر روی می دهد. به این صورت که همان نفس مادی مثالی در ادامه وجود خود مادی مثالی عقلی می شود و با مرگ تجرد یافته روحانی و مجرد محض خواهد شد. در ادامه برنامه اندیشه ها سومین بخش از سخنان دکتر سادات منصوری را میشنویم.
دو نکته رو توجه بکنید قبل از اینکه واردم بشیم. وقتی میگیم دو تا چیز این همانند، درسته؟ در اثر تغییر این همانند، مثلا فرض فرمایید یه ماشین رو شما میبرید تعمیرگاه و درش رو عوض میکنه، میگید این همون ماشین است، درسته؟ چون بیشتر اجزاش باقی مونده. حالا اگه بدنه رو برداشت، خود موتور موند و گیربوکس موند و چرخ موند و یه بدنه دیگه گذاشت، باز هم میگید این همونه تقریبا. اما اگر اومد موتور هم عوض کرد، همه رو فقط چرخاش موند، شاسی هم فقط چرخاش موند، دیگه کیه بگه این همونه؟ این یک. پس یه جاهایی دیگه ما نمیتونیم بگیم این همونه، یعنی یه تغییرات خیلی حادی رو نمیتونیم بپذیریم که این همونه، در اصل تغییر این همانی باقی بمونه. عرض کنم که اگر که اجزا شبیه اجزای قبلی باشه، یعنی این ور داره یه موتوری عین موتور قبلی، یه بدنه عین بدنه قبلی، یه شاسی عین، بازم میگم این همونه؟ نه. وقتی میگم این همونه که عین اجزا مونده باشه، نه شبیه اونها. شباهت کافی نیست، عینیت کافیه. یه جزئی شبیه جزء قبلی در تغییر بیاد، کافی نیست برای این همانی، باید عین او بیاید. این نکته که اول گفتیم. دوم این که بعضی از اجزا لااقل باید بمونن، همه اجزا بخوان عوض بشن، که این اون نیستش. که شما بیان یه لیوان آب رو در نظر بگیرید، دو تا چیز رو تو اینجا مقایسه کنید. من الان اگر یه لیوان آب رو بخورم، عرض کنم که این آب، آیا این همون آبه؟ این همون آبه؟ اگر این آب رو مجموعه مولکول‌های H2O بدونیم، من الان چیکار کردم؟ از یه میلیون مولکول H2O 500,000 تاشو خوردم، 500,000 تاش موند. آیا این همونه؟ این خیلی حرف مزخرفیه. من یه تعدادی مولکول رو خوردم، بعد بگم اینا همون هست. نخب اونایی که خوردم که خوردم، اینایی که مونده مونده دیگه. این همون نیست. این 500 تایی که اینجا هست همون 500 تا هست، ولی کلش که اون نیست. درسته؟ تعداد اجزا کم شد، ولی دیگه این همانی باقی نمون. این همون لیوان آب نیست. حالا اگر بردیم سوال رو روی خود مولکول های آب، اگر من اکسیژن رو از هیدروژن جدا کردم، یا اومدم دو تا هیدروژن داشتم، دو تا اکسیژن داشتم، این دو تا رو به هم وصل کردم، اینجا چی کار بکنیم؟ این همانی باقی میمونه یا نمیمونه؟ یه بحث اینجا هست به نام ذاتگرایی، بهش میگن ذاتگرایی پارشناسانه. نکته اینجاست که اگر دو تا اتم اکسیژن و دو تا اتم هیدروژن رو به هم وصل کنیم، یه شیء جدید درست میکنیم. شیء جدید درست میشه. شیء، کلمه شیء رو دقت کنید. کلمه شیء رو دقت کنید. ولی وقتی شما یه میلیون مولکول آب گذاشتید رو هم دیگه، شیء جدید درست نکردید. فقط یه تعدادی شیء رو کنار هم گذاشتید. کی میگیم با کنار هم گذاشتن هیدروژن و اکسیژن شیئن خودشون؟ ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن شیء جدید درست میشه. ولی وقتی شما یه میلیون مولکول آب رو کنار هم بذارید، شیء جدید درست نمیشه. چرا؟ فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ فرقش اثر جدیده، همونی که ما میگیم بهش صورت نوعیه. صورت نوعیه قدیمی اونو دقت بکنه، این همون حرف. اثر جدید ازش حاصل میشه. شما وقتی یه لیوان آب دارید، اثر این آب غیر از اثر همون یه میلیون مولکول هیچ چیز دیگه نیست، اثر جدید نیست. اما وقتی هیدروژن و اکسیژن رو کنار هم میذارید، یه اثر جدید به وجود میاد که هیدروژن اون اثر رو به تنهایی نداره، اکسیژن اون اثر رو به تنهایی نداره، کنار هم هم قرار میگیرن، اثر قبلیشون رو ندارن. با حفظ اثر قبلی نمیان یه اثر جدید درست بکنن. اثر قبلی از بس میرود، یه اثر جدید میاد. چون اثر جدید آمد، معلول علت میخواد. همون قانون علیت دیگه. این معلول، این اثر یه علتی میخواد. علتش شیء جدیدی است که حاصل شده. پس این نظر بنده است که وقتی ما میتوانیم بگیم شیء جدیدی در اثر ترکیب ایجاد میشود، که اثر جدیدی داشته باشیم. نظر بنده نیست، زبان جدیدی است. همون صورت و نوعیه. اگه خواستیم حرف قبلی های خودمونو بزنیم، به اجزایی مانند اتم های یک مولکول آب که با ترکیب با یکدیگر شیء جدیدی به وجود می آورند و در صورت نبودن هر یک از اونها، یکیش که بره هیدروژن که بره آب نیست، اکسیژن که بره آب نیست، ولی یه مولکول آب بره، بازم یه لیوان آب رو داریم. اونا اجزاء ذاتی هستند. ادعا اینه. این ادعا ادعای شخصی است به نام چیزم. چیزم عرض کنم خدمتتون که چند تا مقاله مال 1977 و اینا، از اون به بعد وارد این بحث و وارد بحث‌های جدید کرد، بحث ذات‌گرایی پارشناسانه رو طرح کرد و با چند تا مثال و استدلال خوب ثابت کرد که اجزای همه اشیا ذاتیشونن. ذاتی هم به یه معنا، به معنای چیه؟ ما معنی بکنیم جزء ذاتی رو، جزء ذاتی یک شی، جزئی از آن اجزای آن شی است، به نحوی که هیچ جهان ممکنی نباشد که در آن جهان آن شی وجود داشته باشد ولی آن جزء وجود نداشته باشد. تعبیر جهان ممکن، تعبیرش امروزی ها از همون ضرورت و امکان میکنن. وقتی میخوان بگن امکان، میگن جهان ممکن، یعنی یه جایی باشه، یه بالاخره یه امکانی باشه، یه جهانی باشه، یه جایی باشه که آب باشه ولی هیدروژن نباشه توش. من بحث زبانشناسیش البته اینجا نمیکنم، و بحث فلسفه زبانیشو بحث عرض کنم خدمتتون که دو قلوی زمین رو نمیدونم، این حرفای چیزو نمیگم، بحث پاتنما، بحث زبانشناسی رو نمیکنیم، داریم بحث واقعیتش رو میکنیم. یه واقعیتی به نام آب، به هر نامی که بنامیمش، به هر زبانی که بنامیمش، یه واقعیتی به نام آب در هر جایی بخواد به وجود بیاد، اگر هیدروژن نباشه، اکسیژن نباشه، آبی نداریم که این خاصیت رو داشته باشه. مثلا به این میگیم چی؟ بهش میگیم جزء ذاتی. خب نکته اینه، میخوام یه خود قانونمندش بکنیم. برای آنکه بتوانیم در تغییرات کیفی به این پرسش که آیا سی در ت دو همان دی در ت یک است، فرض بکنین یه شیعی داریم به نام دی در ت یک، مثلا در دیروز، این دی در دیروز شد سی، تبدیل به سی شد امروز، دیروز دی بود امروز شد سی، آیا این سی همون دیه؟ کی میتونیم بگیم؟ اول باید ببینیم دی یک شی است یا مجموعی از چند شی. این مثال لیوان آبو توجه کردی؟ این یه شی نیست، آب توشو میگم، مجموعه چند تا از شیه؟ لذا اگر من بخورمش این همون نیست، چون شیئی در کار نبود، از اول یه شی نبود، 1000 تا شی بود، حالا شد 900 تا شی. درسته؟ پس اولین سوال در این که آیا این همانی در تغییرات باقی مونه یا نه اینه که آیا ما با یه شی سر و کار داریم اصلا یا با چند تا شی سر و کار داریم. درسته؟ اگر گفتیم که با یه شی سر و کار نداریم، خب این همانی هم در کار نیست. اگر گفتیم که با یک شی سر و کار داریم، واقعا با یه شی سر و کار داریم. حالا سوال اینه، این تغییر در جزء ذاتی رخ داده است یا در جزء ذاتی رخ نداده؟ اگر یه شیء واحد داریم ولی یه جزء ذاتیش رفت، معلومه که این همون نیست، چون شیء نابود شد، چیز دیگه ای شد، اون شیء نابود شد، تمام شد کارش. یه مولکول آب رو شما هیدروژنش رو برداری، دیگه آبی نماند که بگی این همون است.
اندیشه وران گرامی، از همراهیتان با برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم و در ادامه توجهتان را به آخرین بخش از سخنان آقای دکتر سادات منصوری در همایش تجرد نفس و پاسخ به چالش ها و شبهات مرتبط با آن جلب می کنیم.
یه بحثی داریم به نام پایداری کارشناسان. میگن حتی اگر اجزای ذاتی بم نباشه، بازم محال است که شما یه جزئی رو عیشی بکنی یا یه جزئی بهش اضافه کنی. اینم محاله. استدلالش رو نگاه بکنید. یه شیء داریم به نام این لیوان، این آه ماست، یه بی هم داریم کنارش، الان اینو میام میچسبونم به این، آیا آ بزرگتر شد؟ نه، آ سر جاشه، بی هم سر جاشه، فقط یه خورده جا به جا شد به این برهان افزایش و کاهش بهش میگن. نمیشه چیزی رو از چیزی کم کرد، نمیشه چیزی رو به چیزی اضافه کرد. شما یه مجموعه ای داری الان به نام لیوان و این، اگه گفتی این دوتا با هم دیگه یه شیئن، بازم به این شیء قبلی چیزی اضافه نشد، این که سر جاشه. شما اینو آوردی به این دوتا شدن یه شیء، درست میگم؟ این دوتا برفرض شدن یه شیء، ولی این شیء قبلی که هنوز سر جاشه که به این چیزی اضافه نکردی، یه شیء جدید ساختی ولی به این شیء چیزی اضافه نکردی. ببین میگم پایداری پارشناسان، یعنی هیچ تغییری ممکن نیست در اجسام. تغییر که داریم میگیم، نریم سراغ تغییرات کیفی، رنگ شی عوض میشه، همچی داریم تغییرات فقط کمی رو میگیم، یعنی یه جزئی زیاد بشه یه جزئی کم بشه، یه جزئی زیاد بشه که افزایش و کاهش اجزا. چون بحث ما در مورد بدن، تغییر بدن، تغییر رنگ چهره و این حرفا که نیستش که، بحث ما تغییر این کم و زیاد شدن سلول های بدنه. درست شد؟ خب خلاصه صحبت اینه، ادعای ما اینه که هیچ شیئی امکان ندارد در اثر تغییر این همانیش باقی بماند. این همانی اشیاء در اثر تغییر از میان می رود، اشیاء مادی، اجسام. چرا؟ یا اصلا شیء نیستن این اجسام، یا اگر شیئن ذاتگرایی پارشناسانه داریم، یا اگر نداشته باشیم پایداری پارشناسانه داریم. به یکی از این سه روش ادعا اینه که هیچ شیئی در اثر تغییر این همان نمیماند، تغییر شیء رو از بین میبرد. خب ما یه بحثی داریم به نام حیوانگرایی. حیوانگرایی رو ارگانیسم گرایی، معیار بیولوژیکی، رویکرد بیولوژیکی، این اسمای مختلف داره. حیوانگراها همینو میگن، میگن نه آقا جان، این حرفا به زور، این همانی ما به بدن ماست، تا وقتی این بدن همون بدن ما هم همون آدمی، میگه به شهود هم نگاه کنید همه همینجوری میگن دیگه. البته اصل دعوای حیوانگراها با کسانی که مثلا ما اسمشون رو بذاریم اونایی که با معیار روانشناختی میخوان این همانی رو درست بکنن، یه گروهی هستن مثل پارفیت و کسانی که به اصطلاح پشت دنبال رو اون هستن، بیشتر پارفیت رو مطرح کرده، اصلش از لاکه، بهشون میگن لاکی یا نولاکی ها. اینایی که نولاکی هن یا لاکی هن میگن این همانی انسان به بدنش نیست بلکه به استمرار روانشناختی است. لاک میگفته به استمرار حافظه است، یعنی این حافظه وقتی استمرار پیدا بکنه، حافظه یعنی کی من میتونم شما همان شخصی، یه ذره اینجا رو اجازه بدید تو پرانتز فقط بگم، وقتی میگم هویت ثابت ما داریم، لاک اسم این هویت رو تقریبا میذاره شخص، یعنی پرسونالی که لاک میگه همون هویتیه که ما بحث کردیم. لاک میگه پرسونالیتی با انسان فرق میکنه، شخص بودن غیر از انسان بودنه، یه چیزی مثل اون چیزی که ما گفتیم. منتها نکتهش اینه شخص رو وقتی میخواد تحلیل کنه به حافظه میبره، میگه که حافظه است که شخص رو میسازه، استمرار حافظه این همانی رو درست میکنه. شما هر چیزی که یادت از گذشته اینا باعث میشه که شما همون شخص باشی. بعد میگه خب خیلی چیزا من یادم نیست، میگه بالقوه. یا میگه مثلا فرض بفرمایید شما مثلا روز شنبه جمعه رو که یادت هست، میگیم آره، ولی پنجشنبه رو یادت نیست، ولی روز جمعه پنجشنبه رو که یادت بوده، همین این استمرار رو کافیه، مثلا اینجوری. بعد بعضی میان از حافظه میگذرن، میگن استمرار آگاهی، مثلا اسمش میذارن استمرار روانشناختی، وقت مثالهای متعددی میارن که این استمرار روانشناختی به چیه، به مغز، به کجای مغز، و و و و, و. حرفایی که دارن، مثلا مثال این جابجایی که تو بعضی داستان‌های تخیلی هستش که مثلا بدن یه آدمی رو کلاً سلولاشو از اینجا تجزیه می‌کنن، بعد می‌برنش توی مریخ مثلا، دو مرتبه بدنش اونجا دوباره می‌سازن، یعنی همون بدنه. اونجا یه بحثای خیلی مفصلی که این آخه چجوری این همونه، حتی اگه حافظه‌ش هم همون باشه، هرچی هم که میدونه همون باشه، این همون نیست که، دیگه نریم سراغ اینها. اینا هم کمک می‌کنه به بحثای ما اگر وارد این چیزا بشی. اما به هر حال الان اومدیم رو حیوانگرایی. میگه این معیار بدن ماست، دعوای مهمش هم با همین پارفیته، با به اصطلاح استمرار حافظه، اینایی که معتقد به استمرار حافظه و روانشناختی هستن دعوای مهمه چیزم اونجاست. اما من همینو بگم دیگه وارد بحث پارفیتم با اجازهتون نشم، اصل این رو تقریبا تو دوران جدید اولسون طرح میکنه. حرفش اینه، میگه ما آن موجود گذشته یا آینده ای هستیم که بدن یا ارگانیسم زیستی ما را داره، صرف نظر از هر گونه ربط روانشناختی که ممکن است باشد یا نباشد. می توان گفت که حیوانگرایی در این همانی انسان یک ادعای ایجابی دارد که میگه بدن ماست که این همانی ما را حفظ میکنند، یه ادعای سلبی داره که میگه معیارهای روانشناختی کافی نیستن، پس شرط لازم و کافی برای این همانی ما همین بدن ماست. نکته اینه که بحثایی که ما تا اینجا کردیم کاملا رد میکنه این همانی رو و این ادعای خود اولسون. اولسون میگه که اگر کسی شیء رو قبول نداشته باشه که شیئی وجود داره، صریح داره، عبارتش هستش تو این کتاب 2007 هستش که خیلی قشنگ بحث، یعنی یکی از بهترین کتابایی که تو این زمینه نوشته شده همین 2007 انیمالیسم اولسونه. اونجا میگه که اگر کسی در متافیزیکش شیئیت چیزی رو قبول نداشته باشه، یا البته ذاتگرایی رو نمیگه متاسفانه، پایداری پارشناسانه رو میگه، فقط این سومی رو میگه، این رو داشته باشه، نکتهش اینه نه تنها حیوانگرایی رو رد میکنه بلکه مجبور دوالیسم رو بپذیره، مجبور به دوالیسم جوهری، به تجرد نفس به تعبیر ما ملزم بشه. اگر کسی این ستا رو نپذیره باید ملزم بشود به تجرد نفس. این حرف صریح اولسونه. چرا؟ چون اولسون معیار روانشناسی رو قبول نداره دیگه. یه کسی رو فرض کنیم که معیارهای روانشناسی رو نمیپذیره برای این همانی، این همانی رو فقط بدن میدونن، نتیجه اینه که اگر این همانی رو رد کردی تجرد نفس ثابت میشه. ما چی؟ ما باید یه گام برداریم و اون معیارهای روانشناسی رو رد کنیم. پس با این استدلال، با یه افزودن، یعنی رد بحث‌های معیار روانشناختی، ما میتوانیم به تجرد نفس، به اعتراف خود فلاسفه تحلیلی برسیم. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
درود بر شما شنوندگان برنامه اندیشه ها. آنچه در این برنامه شنیدید سخنان دکتر سادات منصوری بود درباره تجرد نفس و پاسخ به چالش ها و شبهات مرتبط با آن. این موضوع در همایشی که در مجمع عالی حکمت برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت.